بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در موضوعات مرتبط با حضرت سید الشهدا صحبت کردم. هدف و انگیزم این بود که اون فوائدی که بر این موضوعات مترتبه یه فواید شگفت انگیزه. شما مثلا فرض کنید یک قدم برای زیارت حضرت سید الشهدا بر میدارید معادل یک حج عمره محاصر بکنن، یا مثلا یک قطعه حج برای سید الشهدا میریزید گناهان مقدم و متأخرتون بخشیده میشه. هدف از بیان مطلب اولا موضوعات و مرتبط بیان بشه، ثانیاً برخی فواید گفته بشه، ثالثاً بحث اصلی ما این است که این فواید در چه نظامی قابل توضیح است. چطور میشه یه قطره اشک جهنم رو خاموش بکنه؟ امکان داره یا نه؟ غلو است یا غلو نیست؟ و حقیقته حقیقته. پاسخ انشاءالله در جلسه شب عاشورا و همینطور مطالب رو بیان بکنم. موضوع زیارت رو گفتم، موضوع روزخانی رو گفتم. در مسئله امام حسین از موضوعات مرتبط یکی بحث گریاندنه. گریاندن یکی از اموری که این کار انجام بیده روزه خواندنه، و برای روزه خواندن دو راه وجود داره. برخی مقتل میخونن مثل من، اون در تاریخ هست، و برخی مثل جناب آقای خلج متخذ از من مقتل اشعاری رو میخونن، شعر خوندن. حالا ببینید ثواب این شعر خوندن و اجری که برای این شعر وجود دارد از ناحیه حضرت صادق علیه السلام روایت است. شخصی است به نام صالح ابن عقبه، میگه خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. از حضرت این عبارت و این روایت رو نقل میکنه که حضرت صادق فرمودند من عن شدف الحسین بیتن من شعر فبکا و ابکا و ابکا اشرتن فلهو و لهم الجنه. کسی که یه بیت شعر برای امام حسین بخونه، خودش گریه کنه، ده نفرم گریه کنن، هم برای خودش هم برای اونا که گریه کردن، حتماً بهش نوشته بشود. و من انشد فی الحسین بیتن من شعر فبکا و ابکا تسعاتا فلهو و لهم الجنه. باز امام دارن عدد رو میرن پایین تا اهمیت مطلب رو توجه بشه. فرمودن اگر کسی یه بیت شعر بخونه، خودش گریه کنه، نه نفر هم گریه کنن، بازم وجوبش بهش مطرح میشه. صالح ابن عقبه میگه امام ادامه دادن تا رسید به اینجا که فلم یزل، یعنی دائما ادامه دادن، 8 نفر، 7 نفر، 6 نفر، 5 نفر، تا رسیدن به این مطلب که فلم یزل حتی قال، تا اینکه فرمودن من عن شدف الحسین شعرن فبکا، اگر کسی در باب امام حسین یه بیت شعر بخونه، خودش گریه کنه. و از اون نهو صالح ابن عقبه دیگه گمان میکنم امام اینجور هم فرمودن او تواک خودش گریه کنه یا تواکی بکنه، کس دیگه هم در جلسه نباش. فلحل جنه، یه بیت شعر بخونه، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست، خودش گریه میکنه یا دیگران گریه بکنن، بهش واجب میشه. این در چه بستری قابل توضیحه؟ چرا یه اتفاق میفته در باب گریاندن؟ یه موضوع دیگه در همین حقیقت هست، گریه کردن. حالا در باب گریه کردن حرف این است که در باب گریه کردن حرف این است که چرا اینقدر به ما دستور دادن برای امام حسین گریه کنید؟ این غیر از اون فوائد ها. چرا اینقدر به ما میگن که برای امام حسین گریه کنید؟ الان اونجا که نشسته بودم یکی از عزیزان به من مطلبی رو اشاره کرد، در دانشگاه این مسئله رو بیان کردم. خدا وکیلی من عرض بکنم، من خودم هم مرتبط با دانشگاه هستم، هم بیگانه با این مباحث نیستم، یعنی با دانشگاه بیگانه نیستم، اما با توقع داریم از اساتید دانشگاه همچنان که در واقع حریم علوم رو نگه دارن، همچنان که ما نمیتوانیم در مهندسی حرف بزنیم اگر حرف زدیم قابل قبول نیست، در پزشکی نمیتونیم حرف بزنیم اگر حرف بزنیم کسی قبول نمی کنه. خب کسی که مثلا استاد ادبیاته چه دلیلی داره که در معارف دینی حرف بزنه؟ خدای اید خلاف انصافه. چرا ما فکر میکنیم دین رو میشه هر جوری بیانش کرد؟ بابا مگه اعتقاد به خدا پیغمبر داشته باشیم با سر بالا صلوات جواب بدیم؟ توقع میره که یک انسان منصف حریم علوم رو نگه داره. اگر اشتاد ادبیات شما رو به معارف چه کار؟ یا ما که میفهمیم ادبیات چیه که بیگانه که نیستیم که، هیزم شکن که نیستیم که، بیفهمیم چه خبره. هر کسی تو باب خودش حرف بزنه مملکت بیده جلو. اینه انشاءالله من در روز عاشورا پاسخ خواهم داد. چرا به ما نگفتن گریه برای ما حسین بکنیم؟ توصیه به گریه برای چیه؟ انشاءالله خواهم داد. اما بحث امشب من در رابطه با گریه است، فوائدی که بر گریه مترتبه. پس سه موضوع شد: گریاندن که همون روزه خوندن است و شعر خواندن، گفتم روایتش. یکی بحث گریه کردن و دستور به گریه کردن. چرا به ما دستورن گریه کنید؟ بنا شد که اینو کی جواب بدیم انشاءالله؟ زور عاشورا. اینو گفتم یادتون باشه تبلیغه. بحث خوبیه. این چیزی رو که انتخاب کردم الان عزیزمون سوال کرد، دیدم دغدغه روزه، دقیقاً پاسخه. و الان راجع به گریه میخوام صحبت بکنم. چه فوایدی بر گریه سد و شهدا هست؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشم دو تا نکته رو بیان بکنم. نکته اول، اولا بدانی گریه برای امام حسین فقط اختصاص به انسان ندارد، بلکه سایر موجودات در رسا و عزای حضرت سید الشهدا گریستن. روایتش گوش بدی. در کتاب کامل و زیاره هست این دو روایت که میخونم. یک، مسمع ابن عبدالملک از حضرت صادق روایت میکنه: ما قتل قبله احد کان تبکیه از سماوات والارزون والملائکه والوحوش والحیتان فلبهار والجبال لو یعزن لها ما وقی علی الارض متنفسون. کامل الزیاره یکی از کتاب های معتبر است از نظر محتوا و از نظر سند، فقهای ما امضا کردن تو اون روایت، تو اون کتاب روایی مطلب هست. امام صادق به راوی مسمع بن عبدالملک می فرماید قبل از شهادت سید الشهدا آسمان و زمین ها و ملائکه و وحوش و ماهیان در دریا و کوها بر کسی نگریستن. یعنی در شهادت امام حسین اینها بر امام حسین چیکار کردن؟ و این گریستن فقط مخصوص حضرت سید الشهدا است و قبل برای احدی اتفاق نیفتاده. بعد امام میفرماید بگی لو یعزن لها، اگر اجازه داده میشد به این اموری که بیان شد، ما بقی علی الارض متنفسون، روی زمین نفس کشی رو باقی نمیذاشتن. یعنی آسمان بخل بکرد باران نمی اومد، زمین بخل بکرد برکاتش بیرون نمی فرستاد، آبها بخل میکردن و به جریان نمی افتادن، ولی بهشون اجازه چنین کاری داده نشد. حدیث ان ابا عبد الله الحسین ابن علی لما مضا، به درستی که محققا زمانی که حضرت سید الشهدا شهید شد، بکت علیه السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من ینغلب علیهن و الجنت و النار و خلق ربنا و ما یرا و ما لا یرا. وقتی سید الشهدا گریه کرد، وقتی سید الشهدا به شهادت رسیدن، آسمانهای هفتگانه، زمینهای هفتگانه و هر آنچه که در آسمان و زمین است و هر آنچه که خداوند خلق کرده، ما یرا و ما لا یرا، چه دیده بشود و چه دیده نشود، بکت علی حسین، بر حسین ابن علی گریه کرد. این روایت از نظر سند صحیح، از نظر محتوا قوی، لکن ممکن است بعضی یه ریبه ای در اعماق وجودشون باش، ولی من اون ریبه رو برطرف بخوام بکنم. ریبه یعنی چیز تردید، کشه مثلا زمین گیری کنه یعنی چی، آسانوش گیری کنه یعنی چی، گریه کردن مترتب بر شعوره، اینا که شعور ندارن که چجوری گریه کردن، اینو بخوام پاسخ بدم. اما من به برخی اعلام میکنم، شدیدن اعلام میکنم، آقا در دستگاه امام حسین دست به عصا باشید اگر اهل انصاف هستید، در دستگاه امام حسین دست به عصا باشید اگر اهل انصاف هستید. مدافع حسین ابن علی نیستید نباشید، اما مدافع یزید ابن معاویه هم نباشید. این عقل حکم میکنه، این حکم عقله. عمر پیش امام صادق، تو آقا برای من اثبات کن خدا هست. حضرت خیلی ساده بهش فرمودن، فرمودن فلدی؟ گفت بله آقا. گفت اگر اون چرا که ما میگیم نباشه، یعنی خدا نباشه، قیامت نباشه، من ضرری کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، حج کردم. گفت نه، ضرر نکردی، خودتو محدود کردی. فرمود اگر باشه که هست، تو ضرر کردی که نه نماز بخونی، نه روزه میگیری، نه انجاب داری، نه به هیچ کسی حساب کتاب نداری، به نظر شما ضرر کردی یا نکردی؟ خیلی ساده است، خود به عقله، اصلا نیاز به آیه نداره. 1% احتمال بده که اتفاق افتاده، پس انصاف داشته باش، موزه نگی، نگو چرا سید الشهدا بچه‌ش رو در مقابل اون ملعون گرفت، مگه نمیدونست کشته میشه؟ بگو چرا اون تیر زد. اینو سوال کن، مدافع یزید نشو اگر اینو سوال نمی کنی، مدافع یزید نشو. حالا یه رعی به این ممکن شد، آخه اگه بیشه، آخه زمین چی خاک که آخه مثلا. خب از قرآن جواب بدیم کافیه؟ کافیه دیگه، دو تا آیه قرآن بخون. بابا همه موجودات چی دارن؟ شعور دارن. سوره مبارکه اسرا آیه 44 چی دیگه؟ و این من شیئن الا یسبح بحمده، و هیچ موجودی نیست مگر اینکه با حمدش خدا را تسبیح میکند. بعد چی میفرماید؟ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شماها تسبیح اونا رو نمیفهمید. او شاعرم میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما تو نمیشتوی انکار نکن. چرا من نمیشتوم؟ خب گوشی که ساز و آواز بشنوه مگه میتونه صدا رو بشنوه؟ چشمی که نامحرم میبینه مگه میتونه به ملکوت راه پیدا بکنه؟ جوونه میگن حاج آقا موسیقی حلال یا حلال نیست؟ دنبال این یه روحانی میگرده که بگه آقا حلاله. بگو حلاله. بگو حلاله از دبست. چی حلاله؟ به مرجعتون رجوع بکنید. ولی من این عرضو دارم براتون. حال فرض کن حلا. چی گفتم؟ نری فرده بید آجا گفت حلالا. فرض کن حلا. فرض. خب حلال هست. مستحب هم هست. یعنی اگه گوش بکنین ما به ازا چیزی بهت میدن؟ میدونی سر ثواب؟ میدن یا نمیدن؟ مستحب که قطعا نی. درست شو؟ واجب هم که قطعا نی. چون اگه بود یه ریت بشم پیغمبر میداد دیگه. بگر تمام این کتا اومین داده نوت موسیقی یا نداده. پس فرض کن حلال. اما نه واجب نه؟ چی آقا؟ مستحب. خب تو میگی من سیدی موسیقی فلانی رو گوش میدم، دو ساعتم باید من موسیقی روزانم ترک نشه. تقریباته ترک نشه. حالا من جواب سوال میده تو چی میدی دو ساعت رو گوش میکنی؟ عمر. دو ساعت عمرتو میدی ما به ازا داره نداره؟ نداره. زهر هست نیست؟ خدا وکیلی تو 100,000 تومن میریزی تو جوب یا نمیریزی؟ یعنی واسه پولت بیشتر خودت ارزش قائلی؟ یعنی برای پولت بیشتر خودت ارزش قائلی؟ این که دیگه خیلی فضاحته. دیدم مال اونایی که با موسیقی صفا میکنن. هیچ صفایی هم نداره. ساز آواز بیگه آقا مثلا کیه این؟ وزارت ارشاد مجبور بزده. خب وزارت ارشاد داده. پیغمبر خاتم که نداد که. آره. حواس تو جمع کن. این مطلب بسیار من. بنابراین. گوشی که ساز آواز میشنوه قطعا تسبیح موجودات رو نمیشنوه. خداوند نمیفهمه. ولیکن لا یفقهون تسبیحهون. شما تسبیحشون نمیشنوه. شما تسبیحشون نمیشه. خب موجودی که تسبیح میگه شعور داره یا نداره؟ مسلم داره. مسلم داره. حالا گریه هم میکنه یا گریه نمیکنه؟ گریه میکنه. ما آیه داریم تو قرآن راجع به گریه آسمان و زمین. یه قرآن رو خوندم آیه ها رو دقت نکردم. یه هم تدبره همینه. تدبره همینه که نداری. سوره مرکه دخان آیه چند ها؟ 29. فما بکت علیهم السماء ولا عرض و ما کانوا منزلین. داستان داستان هلاکت فرعونه. فرعون و لشکرش که تو دریا غرق شدن، تو رودخانه غرق شدن، قرآن میفهمد فما بکد علیهم السماء و الارض، آسمان و زمین بر اونها جا نگریست، گریه نکرد. بر کی گریه نکرد؟ بر هلاکت فرعون. خب آدم یه چیزی رو به یه موجودی نسبت بده که این کار ازش بر بیا. وقتی میگه آسمان نگریست بر فرعون، یعنی آسمان میتواند بگرید. وقتی میفرماید زمین نگریست بر فرعون، یعنی زمین میتواند بگرید. اما بر فرعون نگریست. خب نگریست. اما بر حسین ابن علی گریست. مفسره میفرماید فما بکت الارض و السماء، ببخشید، فما بکت علیهم السماء و الارض. مراد از سما و الارض این است که هم آسمان هم زمین، هم موجودات آسمانی هم موجودات زمینی، همه رو شامل بشه. این دیگه بحث تفصیلی وارد شده میشه. بنابراین هم موجودات، سایر موجودات شعور دارن، هم سایر موجودات امکان گریستن درشون وجود، منتها بر بعضی میگرین، بر بعضی گریه نمی کنن. اما یک داستان از قرآن کریم نقل بکنم که حکایتش شعور توحیدی دارد اما مربوط به پرنده است. در دستور موکل نمل آیات 20 تا 28، من فقط میخونم و ترجمه میکنم و مجبورم این سبک از بحث رو داشته باشم چون میخوام مبتنی بر شعور باشد بحث، میخوام فقط جنبه های احساسی مطلب رو بیان کنم. باید این چنین باشد و سکوت شما حکایت از این معنا بکنه که این تیپ از بحث ها از بنده خریدار است. حالا یه سر به سری گذاشت نسبت به اون مورچه جناب سلیمان علیه السلام، با هم گفتن و خندیدن و این دیگه کیه؟ خیلی حرفه. مورچه گفت درد این که اینا وقتی میان داغون میکنن همین چیزو. سلیمان خندید. خب بعد و تفقد الطیر فقال مالیه لا ار الخد و خوده امکان من الغائبین. احوالات جویای احوالات پرندگان شد، خود و خود رو ندید. فرمود چه شده است که خود و خود رو نمیبینم؟ حضور دارد و من نمیبینم امکان من ال، یا کسی نیستش، یه جا قایم شده من نمیبینمش، یا اصلا در جلسه من حضور امکان من ال. خیلی عصبانی شد حضرت سلیمان. لا اعذبنه عذابا شدید، یه بلایی سرش بیارم که یادش نره. او لعذبنه یا ذبحش میکنم، او لیأتینی به سلطان مبین، یا اینکه یک عذر درستی برداره بیاره بگه چرا نبودم. فمکث غیر بعید، یه مدت خیلی کوتاهی جناب سلیمان صبر کرد. فقال احد تو به ما لم تو هد به جونم. هد هد به پیغمبر خدا میگه من یه چیزی میدونم که تو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ ولی پیغمبر خدا اگر اون موجود شوید باره بکارد دیگه، الله کارت به جایی گزدی که تو یه چیزی میدونی من نمیدونی، با اشرف موجودات تو چی هستی؟ بسن قرآن داره نقد میکنه نسبت شعور دیگه. و جئت من سبع بنبع یقین، من از ملک سبع یک خبر راستکی آوردم برات، یعنی علم پیدا کردم. علم پیدا کردم ولی کیه؟ و بگو چیه مطلب. اینی وجدت و امراتن تملکهم، یه خانوم رو دیدم که مالک بود، یعنی پادشاه، حالا ملکه بود. و اوتیت من کل شیعن، و همه چی داشت، موبایل و همه چی، و لها عرشون عظیم، یک تخت سلطنتی هم داشت. خب اینا رو داره درک میکنه. اینا یعنی چی آقا؟ شعور دیگه. آیات تمامش داره بگه این موجود چی داره؟ آقا شعور داره. حالا شعور توحیدی شده بید چقدر جالبه. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، دیدم اینا در مقابل خورشید سجده میکنن. پس سجده رو بفهمه بدونه که خدا رو سجده بکنن. و زیان لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان این کارو برای اینا زینت داده. پس شیطان هم بیشتسه بفهمی حرفا چیه. فصدهم عن سبیل السبیل، شیطان این عمل رو برای اینا زینت داده و اینا رو از راه راست چیکار کرده؟ نگهشون داشته. فهم لا یهتدون، اینا هدایت نشدن. بفهمی هدایت چیه؟ اینا همش مبتلیه بر شد. بعد سوال میکنه، سوال قشنگ. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. چی اینو برای خدا سجده نمیکنن؟ خدایی که نسبت به همه چیز اطلاع داره، چه مخفی باشد چه نباشد، چه اینا برای خدا اطلاع سجده نمی کنم. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. نه توحیدی هست یا نه؟ و توحید مبتنیه و چی به شعور دیگه درک میکنه دیگه. چی گفته فقط انسان درک میکنه؟ حضرت عباسی انسان توهم درک داره، توهم درک داره. اونا بهتر اما میفهمن، اونا بهتر اما میفهمن. جواب جناب سلیمان چیه؟ نگفت خواب دیدی خیر باشه، بلکه فرمود سننظر اصدقت ان کنت من الکاذبین. ما بررسی میکنیم ببینیم تو راست گفتی یا راست. یعنی تمام شعورش رو چیکار کردم؟ تایید کرد. ما بررسی میکنیم که اذهب به کتابی هازا، این نامی منو ببر فلقه، برای اونا فرد کن. البته دیگه اینجا به صورت پرنده است، نه این که توی دستگاه دیپلماسی باشه وقت بگیرند و برند و مثلا وزیر خارجه اینا نبود. حدوده اون نامه جناب سلیمان رو گرفت، الهی هم سمتقل لعنه فرزان مازایر جون. این آیات دستور مبارکه نمل بود، از آیه 20 تا آیه 28 همش حکایت میکرد از اینکه جناب حدود پرنده دارای چیا؟ لاکن لا تفقه. شما نمیفهمی، خود خدا گفته، خود خدا گفته شما نمیفهمی. دلیل نفهمیدنشو من عرض کردم. بنابراین میتوانند سایر موجودات چیکار بکنن؟ آها، گریه بکنن. منتها گریه هر موجودی به حسب حال خودش، گریه هر موجودی به حسب حال خودش. این رو حضرت صادق علیه السلام به زراره فرمودن. این رو حضرت صادق علیه السلام به کی فرمودن؟ به زراره. چی فرمودن؟ یا زراره ان السماء بکت علی الحسین اربعین صباحا بالدم. آسمان گریه کرد بر حسین اما با بارش خون. و ان الارض بکت اربعین صباحا بالسواد. زمین هم بر حسین گریه کرد با سیاه شدن. و این شمس اربعین بکت اربعین سباهن دل کسوف. خورشید هم بر حسین گریه کرد 40 روز منتها با کسوف، با گرفته شدن. امام علیه السلام با این حقیقت میخوام بیان بکنم که گریه هر موجودی به حسب حال خودشه. اینجور نیست که توقع داشته باشید مثلا از گوشه های چشم زمین هم عشق بیان و دنبال چشمش بگرد و دنبال چه بگرد. هر موجودی به یک شکل اعلام و حضور میکنن، اما اونایی که با حیوانات سر و کار دارن دیگه این براشون مسلم است و مسجل است که اسب در بعضی از شرایط چگاه بکنه و قطرات عشق درش دیده شده. اینم از این شد. این دکتر اولی بود که راجع به این حدیث خواستم بگم. بنابراین درسته که گریه مترتب بر شعور است. دو تا بحث. اولا امکان گریه وجود دارد. طبق آیه شریفه دخان، سوره مبارکه دخان آیه چیه ها؟ 29. ثانیا این درسته که مترتب بر شعوره، اما اینجور نیست که موجودات شعور نداشته باشن. هم در سوره اسراء 44 و هم در سوره مبارکه نمل آیات 20 تا 28. انحصاراً زمین و آسمان و تمام موجودات بر سید الشهدا گریستن. اما یه حقیقت دیگری هم هست که برای برخی از ائمه اتفاق افتاده و برای بعضی از اوصیا و پیامبران الهی هم اتفاق افتاده و اون جریان پیدا کردن خون هست. این برای سید الشهدا بوده ولی برای بقیه هم بوده. روایت رو توجه بفرمایید. حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند در شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام این روایت میگن اتفاق افتاده. حضرت لم یرفع حجر عن وجه الارض الا وجد تحته دم عبید حتی طلع الفجر، در شب شهادت امیر المؤمنین، در شهادت جناب هارون برادر حضرت موسی و یوشع ابن نون وصی حضرت موسی و شمعون حواری حضرت عیسی و اون شبی که حضرت عیسی عروج کردند و در شهادت حضرت سید و شهدا این اتفاق افتاده. در شب کشته شدن این بزرگواران حضرت صادق علیه السلام هر قطعه سنگ رو که بر می داشتن دم عبید خون تازه یافت می شد. جریان خون برای غیر سید و شهدا هم بوده. این هم از این. اما چه فوائدی چه ثمراتی در گریه بر امام حسین وجود داره؟ من به دو تاش اشاره کنم و بحثم رو برای امشب تمام انشاءالله فردا ادامه‌اش رو بدم. من بخوام ببینم که این بحث مفید حالتون بود، اعلامش با صلوات است. خب حالا دو تا روایت بخونم در فوائدی که مترتب است بر گریه وسید شد. حضرت رضا به ابن شریف بفهمون، ابن شریف دلت در هر جای عالم برای هر چی گرفت بی برای حسید ما گریه کن. ان کنت باکیان لشیئن فک لحسین ابن علی، یعنی اشکایی که از چشمت میاد بیرون رو حرومش نکن، اینو با حسین ابن علی قاطیش کن، جزا خدا بهت میده. حالا ممکنه برای مریضی خودت مثلا داری گریه بکنی، برای گرفتاریات داری گریه بکنی، یا برای هر مشکلی داری گریه میکنی، بفهمت اینو حرومش نکن. فکل الحسین. آخ یه روایت اصلیست هم که الان نمیتونم بخونم، روز عاشورا میخونم که برای گریه کن امام حسین چی هست. اما یکی دیگرش رو براتون میگم. قال الصادق علیه السلام، تو گریه میکنی؟ آخ آخ آخ. ان الحسین لینظر الی من یبکی، حسین به گریه کنش نگاه میکنه. فیستغفر له، براش طلب مغفرت میکنه. و یسأل اباه الاستغفار له، رو میکنه به باباش علی ابن ابی طالب، میگه آقا جون میشه برای گریه کنای من طلب مغفرت بکنی؟ تو یه گریه میکنی دو تا دعاگو داری. و یقول له ایها الباکی، امام حسین تو رو مورد خطاب قرار میده، میگه گریه کن من. لو علمت ما اعد الله لك لفرحت اکثر مما حزنت، اگه بدونی ما به ازای این گریه تو خدا چی برات در قیامت قرار داده، شادیت بیشتر از حزنت میشه. آقا ما یه گریه کنیم پیغه حضرت امیر المومن امام حسین دعاگو باشه، دیگه چی آدم میخواد؟ دیگه آدم چی میخواد بیشتر است؟ گریه بر امام حسین کمک به حضرت زهراست. البقاء للحسین صلة للزهراء، کمک زهراست، بقاء بر حسین. گریه کنه امام حسین بیرون از صف محشر میبرنش تو بهشت. یه روایات فردا انشاءالله. امشب جلسات میرن در خونه شاهزاده بزرگوار حضرت قاسم بن حسن. اب نداره قبل از اینکه روزه حضرت قاسم رو بخونم یه خود برای امام مجتبی گریه کنم. عمو جان امام زمان چقدر غریب. اگه من بپرسید علی مظلوم تره یا امام حسن، من میگم امام حسن بزن. اگه بگید چرا، جوابتو میده. حضرت امیر آمد بالا سر حضرت زهرا در همون آخری لحظات. حضرت زهرا چشمشون رو باز کردن بعد از مکالماتی که کردن، گفتن علی جان شنیدم تو شهر مدینه مردم بهت سلام نمی کنن. فرمود سلامشونم میکنم به هم جواب نمیدن. با این مظلومیت حالا من میگم آقا جان نهایتا مردم مدینه بهت سلام نمیکردن، اما من بمیرم برای پسر شما سبت اکبر میومدن سلامش میکردن، اما میگفتن السلام علیک یا مضل المؤمنین. این مظلومیته، این مظلومیته. اگر حضرت حسین حضرت زینب دیدن مادرشون از علی رو میگیره، اما ندیدن چرا رو میگیره. فقط یه نفر میدونه چرا رو میگیره، گفت او کوچه دستم تو دست مادرم بود. اون نفر اومد گفت چی دستته؟ با حق خودمو شوهرم و بچه ها. گفت بده به من. فرمود حقمه نمیدم. اومد به زور بگیره. تو مقاتل نوشتن اون یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب. اون یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب. اون یه قدم اومد جلو، فاطمه به دیوار گیر کرد، دیگه نمیتونست بره عقب. دستشو برد. اینو فقط امام مجتبی دید. گفت اگه همراه مادرم نبودم راه خونه رو گم کرده بود. آخ مظلوم حسن. همینجور که این روزه رو برات بخونم این گلارم باید پرپر کنم دیگه. شب عاشورا همه اصحاب رو جمع کرد، فرمود همه اصحاب و همه بنی هاشم مردان رو جمع کرد، فرمود ببینید هیچ حکومتی به راه نیست، فردا هر کی با من بمونه کشته خواهد شد، و اگر اینا دستشون به من برسه منو بکشن دیگه با هیچ کس کاری ندارم. آخ قربون وفای شما یاران برم که اول خودتون رو فدا کردید نذاشتید آقاتون اول باش. حلقه رو یک به یک تحویل دادن، اول اصحاب بعد بنی هاشم بعد یکی سیده بود خود سید الشهدا رفت. حالا دارم بهتون میگم در کار ما اهل بیت خدعه وجود نداره. فردا داعیه ی حکومت نیست، هر کی با من بمونه کشته میشه. این آقازاده اومد جلو امو انا فی من یوغتر، آیا منم جز او کشته شده ها خواهم بود؟ منم کشته میشم؟ آخه یه نوجوان 13 ساله میگه چقدر قد و قواره کوچیکی داره. یه سوال کرد ببین این بچه رو شور و احساس اومده جلو یا نه، حواس جمعه. سوال کرد یا بنیه کیف الموت انک، مرگ نزد تو چجوریه؟ تفسیر تو از مرگ چیه؟ عرضه داشت یا ام احلا من عسل، مرگ در راه تو شیرین تر از عسل. او وقت صدا زد ای والله فدا که امو که، آره به خدا عمود فداد بشه. اینکل احد و من یغتل من الرجال بعد ان تبلو به بلا این عزی، تو هم کشته میشی اما قبل از کشته شدن یه مصیبت خیلی سنگینی رو سرت بیاده میشه. این کلام شب عاشوراست که امام بگه فردا همه کشته میشه، اما روز عاشورا امام با ایشون یه جور دیگه صحبت کرد. خب اصحاب همه کشته شدن، وقت بنی هاشم یک به یک دارن میرن به نبرد، به قتلگاه کشته میشن. حضرت پرده خیمه رو زد کنار، دید این آزاده ایستاده شمشیر به دست. لا تقتل عنی و انا احمل سیفی، تا شمشیر دست منه عموم کشته نخواهد شد. چی شده عزیزم؟ گله چند مرتبه تا شمشیر دست منه لا تقتل عمی و انا احمل سیفی، تا شمشیر دست منه عموم، یعنی من جونم و فدا عموم میکنم. حالا ببین راجب رفتن به میدان این آقازاده سختگیری میکنه. چرا؟ چون باید شهادت چی بشه؟ آقا انتخاب بشه. توی مقتل داره القاسم ابن الحسن و هو غلام صغیر، یک نوجوانی بود کوچک، لم یبلغ الحلم، به سن بلوغ نرسید، بین 13 تا 15 سالش. فلما نظر الیه الحسین، وقتی دید شمشیر دستشه این حالت رفتن به میدان رو داره، امام وقتی به چهره زیبایشون نگاه کرد اعتنقه، این آزاده رو بغل کرد و جعلا یبکیان حتی غشی علیه ما، هر دو گریه کردن، انقدر گریه کردن بیهوش شد. وقتی یه خود بیحال شدن، حتی غشی خود بیحال شد، یه خود که حال سر جا اومد، ثم استأذن الغلام للحرب، جناب قاسم گفت آقا اجازه بدید من برم برای جنگ. فابا عمه الحسین، حسین ابن علی ابا کرد، گفت نه عزیزم تو امانت برادرم هستی، تو برای جنگ واجب نیست، تو لازم نیستی بهت، لازم نیست بری. فابا عمه الحسین ان یأذن له، اجازه نداد، اجازه نداد. اولین کاری که قاسم کرد چی بود؟ فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه و یسأل و یسأل حول ایز، خودش انداخت رو دست عموش، هی دست عمو رو ماش میکنه، انداخت رو پای با عمو، هی پای عمو رو ماش میکنه، میگه تو رو مادر اجازه بده برم. توی مقتل نمیده که قسم داده باشه، ولی آدم وقتی رو دست و پای یکی میفته، وقتی میخواد یک کسی رو ازش یه اذنی بگیره حتما قسمش میده. حالا به چی قسم بده؟ جون مادرت بذار برم، منو ناامید نکن، بذار منم کربلایی باشم. حضرت فرمود نمیشه عزیز دلم، نمیشه. مایوس آمد پیش مادرش، هر چی به عمو التماس کرد افاقه نکرد. وقتی آمد پیش مادر گفت مادر تو رو خدا پوشی کاری کن، عمو اجازه نمیده من برم میدان. قصه نخور عزیزم. رفت سر اون صندوق و بقچه‌ای که داشتن، دست نوشته حضرت امام حسن مجتبی رو آوردن دادن به حضرت قاسم. حضرت قاسم شاهزاده بزرگوار آمد پیش عمو، با عمو من اذن جهاد گرفتم. آخه بچه وقتی به سن بلوغ نرسه باید اذن داشته باشه. قبلا امام علیه السلام اذن بچه رو داده، برای برادرش نوشته هازا من خط الحسن، این از خط حسن. حسین جان روز عاشورا بذار ما هم در کربلا یه سهمی داشته باشیم، مبادا پسرم رو به خاطر سنم سنش معیوب. دیگه دستخط امام حسن که ببینه نمیتونه جواب نده. حمید ابن مسلم تو لشکر عمر سعد میگه وقتی این آزاده اومد طرف میدان، دیدم کان وجهه شقت و قمر، این یه تیکه ماه داره میاد طرفه. عموشم فهمید که این بچه خیلی خوشگله، ما نمیذارم همینجوری بره، که همینجوری نذاشین بچه بره، چون ایشان یه مقدار جسته‌شون کوچیک‌تر از بقیه بود، خب هیچ زرهی اندازش نبود، هیچ زرهی اندازش نبود. آخ الهی بمیرم. یه لباس عربی تنش کردن، یه عمامه سرش گذاشتن، چو خیلی خوشگل بود میخواست این عزیز دلش چشم نخوره، یه برغه‌ای هم بست، کفش پاشون کردن، سوار اسبش کردن. توی مقاطن نوشتن که این رکاب اسب جوری بود که پای چپ توی رکاب کاملا گیر نکرد، قدش جوری بود که سوار اسب نمیتونست بشه، پا گیر نکرد درست به حسابی که سوار در اون فراز و نشیب‌ها بتونه جولان بده. رفت به طرف میدان، یه عده دورش کردن. عمر ابن سعد ابن نفیل عضدی گفت اگر من داغ این جوان رو به مادرش نذارم بر نمیگردم. اومد با ضربه شمشیر زد به کتف جناب قاسم. خب این آزاده یه تلاطمی پیدا کرد، اسبم یک تلاطم در حرکت پیدا کرد، از اسب افتاد. چرا؟ چون یه پاشم به اسب گیر کرده بود، یه پاشم آزاد بود، اسب میرفت جلو، پا گیر کرده بود، بدن پشت اسب میومد. و وقت اونایی که دوره کرده بودن، اونایی که دوره کرده بودن اسبا رو تازوندن. تنها شهیدی که جان در بدن داشت، بدنش زیر سم اسبا بود، قاسم بود. گفت عمو به دادم برس. عمو آمد جلو، هر چه بیشتر میرفت اسبا بیشتر به بدنش میتازوندن. دو تا اتفاق تو کربلا افتاد، یه نفر برای یه اتفاق برای یه رشید، یه اتفاق برای یه کسی که قدش خیلی متوسط بود، اما قاسم قدش متوسط بود. بعد از شهادت رشید شد، عباس قدش رشید بود، بعد از شهادت قدش کوتاه شد.